سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. آخرین بیان برای استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنا کلام محقق اصفهانی بود. خلاصه کلامشون را اشاره کردیم که ایشون فرمودن استعمال یعنی ایجاد المعنا به سبب لفظ وجودن تنزیلی، ایجاد و وجود واحد است و متعدد نیست. لذا ایشون فرمودن که وقتی لفظ واحد رو استعمال میکنه یک وجود بهش میده، این وجود وجود تنزیلی معناست، مندک در معناست. ایجاد واحد وجود واحد است، متعدد نیست. لذا اینجا ایجاد و وجود حقیقت واحده، ایجاد واحد وجود متعدد استحاله داره. شما میگید دو تا معنا مستقلن وجود میگیره با ایجاد یک لفظ، ایجاد واحد وجود متعدد و این محال است. این خلاصه یک کلام محقق اصفهان بود که اشاره کرد. عرض میکنیم که این بیان ایشون هم قابل قبول نیست، به خاطر این که اولا نکته محوری کلام محقق اصفهانی تحلیل معنای استعمال بود. ایشون فرمودن استعمال یعنی ایجاد المعنا به توسط لفظ به وجود جعلی تنزیلی. خب عرضمون اینه، شما در باب وضع مطلبی رو فرمودید که با این مطلب شما ملائم نیست، مناسب نیست. حالا بعضی دوستانم اشاره کردن از حق نگذریم جلسه بعد، بعد از جلسه شاد به طریق. ببینید یادتون است انشاءالله، با یه انشاءالله بگیم، محقق اصفهانی وقتی میخواستن هویت وضع رو بیان کنن ایشون فرمودن در عالم تکوین بعضی از اشیا علامتن برای بعضی از معانی، برای پیچ خطرناک یه تابلو میزنن، سر فرسخ برای حد منا حد مشعر یه علامت میزنن، این علامت اینه، بدایت و مزدلفه مثلا. بعد ایشون فرمودن وزع لفظ برای معنا نظیر این کار تکوینی است. و توضیح دادن وزع در باب الفاظ یعنی جعل لفظ علامتا للمعنا، واضع لفظ را علامت برای معنا قرار میده. خب به این محقق عرض میکنیم آیا شما که اونجوری میگید نباید استعمال رو اینجوری تعریف کنید؟ استعمال به کار بردن این علامت است. همین لفظی رو که واضح وضع کرده برای این معنا، شما در کار برد و استعمال این لفظ رو به کار میبرید، لفظی که علامتا للمعناست. وقت اگر استعمال کاربرد علامت باشه برای خطور معنا به ذهن انسان، همه آقای یعنی کثیری از محققین میگن اگر لفظ علامت للمعنا باشه، چه اشکالی داره یک لفظ علامت باشه برای دو چیز؟ مثالم زدیم، شخصی هم جنبه خطابه داره هم جنبه تدریس، هم مسلط به زبان انگلیسی است هم مسلط به زبان فرانسوی. شما او رو میبینید بلا فاصله دیدن او به ذهن شما خطور میده دو تا معنا رو، تسلط بر تدریس و خطابه، زبان انگلیسی و زبان فرانسوی. این که اشکال نداره که، استحاله ای نداره که. پس بنابراین اولا به محقق اصفهانی عرضمون اینه، شما در باب وضع یه جوری وضع رو تحلیل کردید که با اون تحلیل شما استعمال میشه کاربرد علامت، و کاربرد علامت در دو معنا هیچ مشکلی نداره. این علامت رو میگذارید خطور میده به ذهن شما دو تا معنا رو، چه اشکالی داره؟ حاضر اولا میشه
حقیقت استعمال غیر از کاربرد جعل لفظ علامت للمعنا، استعمال این ایجاد اون معنای متصور در ذهن مخاطب که انه الملقا
فرقی داره. اینا که مطلب را عوض نمی کنه که شما علامت را دستتون بگیرید ببینید، یک واضح علامت رو وضع می کنه، علامت میگه هر وقت این رو گفتید خطور بشه به ذهن شما این استعمالم. اگر وقتی شما اینجوری میگید در باب وضع،
خب
یعنی علامتی رو میآورم، عیبی نداره، علامتی میآورم که با این علامت این معنا به ذهن شما خطور کنه، اشکالی داره؟ دو تا و خود مرحوم آخوندم میگه محقق است، مگر که ایشون دقت کنید، مگر محقق اصفهانی بگه اصلا این محاله همچین خوی کدوم استحاله ای که وقتی جعل اللفظ علامتا للمعنا هست استعمال به معنای این باشه که ما این علامت رو در این ذل علامه به کار ببریم، اشکالی داره؟ این جعل وجود تنزیلیه یعنی چی؟ ثانیا اشکال دوم به محقق اصفهانی این است که فرض کنید بسیار ما قبول میکنیم استعمال لفظ ایجاد المعناس به واسطت لفظ جعلا تنزیلیا اعتباریا، از اینکه بیشتر نیست که، خیلی خوب ما قبول میکنیم. عرضمون اینه که لفظ که موجد معنا نیست، خوب دقت کنید، سب کنید اون چه که موجد این معناست به توسط لفظ، نفس نه خود لفظ، چون واضع لفظ رو جعل علامتا للمعنا، نفس شما ملاحظه می کند این لفظ رو ایجاد می کنه، به توسط این لفظ میخواد معنای اعتباری رو ایجاد کنه، القا کنه به شما. خب بسیار خوب، همینه دیگه، بیش از این که نیست که. لفظ رو که نفس به کار میبره، میخواد ایجاد کنه معنای جعلی تنزیلی اعتباری رو در نفس شما. مگه اشکالی داره؟ وجود تکوینی خیلی خوب، یه چیزی بگی، اما در وجودات اعتباری مگه اشکالی داره؟ نفس، حالا به کمک قرینه، بعدا میگیم اینا باید قرینه داشته باشه، بدون قرینه که معنا نداره استعمال لفظ در دو معنا. اینو بعد در ثمرات که میگیم ثمره نداره توضیح میدیم، میگیم باید قرینه داشته باشه. مگه اشکالی داره نفس انسان به کمک قرینه یک لفظ رو ایجاد کند و دو وجود اعتباری رو به دنبالش این نفس ایجاد کند؟ چون اعتباریه، این اشکالی نداره که، این اشکالی نداره. نه حالا ببینید، باز این نفس خیلی کار است، خیلی کار است، خیلی کار است. خلط بین وجودات تکوینی و غیره نشود، حرفایی که محقق اصفهانی تو تحفت الحکیم داره، نفس نباشه ممکنه یک جوری باز حرف ایشون بماسه. نتیجه این که حالا ما میخوایم تموم کنیم این بحث رو، بعد از بحث دیگه کاملا گوش میکنیم، شاید امروز و فردا بیشتر بحث نباشه، بالاخره تمومش کنیم ببینیم به یک جایی میرسیم یا نه. نتیجه این که در تکوینیات اشکال نداره، حال شما خوبه؟ بله بله، آقا میگه در تکوینیات هم استحاله نداره ایجاد واحد باشه، وجود متعدد باشه. شما الحمدلله ماه شعبان روزه دارید، تقبل الله، خوب قبول باشه، خیلی خوب. عرض میکنیم که لذا این سه دلیل، حالا حرفاتون خوب آقای و خدای نکرده چیزه، اگه ما میخواییم مطلب رو دیگه زود تمومش کنیم، حرفا همه خوبه انشاءالله. عرض میکنیم پس سه دلیل بر استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنا بود، این سه دلیل ناهض نشد. نظر دوم کما هو الحق این است که استعمال لفظ در بیش از دو معنا هیچ اشکالی نداره، و چون لفظ سبب اختار المعناس به ذهن نه بیش از این، هیچ اشکالی نداره که یک لفظ رو به کار ببره مستعمل با قرینه و سه تا معنا رو به ذهن انسان اختار بدهد. ادل دلیل علیه وقوعه است، خارج نیست اتفاقا، خیلی حالا توضیح داریم، صبر کنید. شما لذا ببینید شاعر عرب وقتی اوصاف نبی گرامی اسلام رو تصویر میکنه، ده ها مثال برای وقوع استعمال لفظ در اکثر از معنا میگه، شعر قشنگی، المرتما فی دجا والمبتلا بعما والمشتکا ضمعا والمبتغا دینا یعتون صدته من کل ناحیت و یستفیدون من نعمائه عینا. کلمه عین در این شعر عربی در چهار معنای مختلف به کار رفته است. مال قرینه المرتجا، نه اراده نکرده، هزیان گفته المرتجا
بی
دو جا، بله بقیه لغو است. المرتجا فی دو جا، کسی که سیر میکنه در تاریکی ها احتیاج به نور داره. و المبتلا بعما، کسی که مبتلا به کوری چشم میخواد. و المشتکا ومن، کسی که تشنه است چشمه میخواد، دنبال چشمه میگرده. و المبتغا دینا، کسی که فقیر است دنبال قرض میگرده، دنبال اونم طلا، میگه پول که هیچی، طلا میخوام، دنبال طلا میگرده. یعتون صدته من کل ناحیته، همه اینا برای هدایت نامه چه معنویه، از هر ناحیه طرف پیغمبر میان. و یستفیدون من نعمائه عینا، همه اینا از نعمتهای پیغمبر یک عین میخوام. او کسی که تشنه چشمه میخوام، او کسی که پول نداره طلا میخواد، اون کسی که در تاریکی نور میخواد. و یستفیدون من نعمائه عینا، استعمال لفظ در اکثر از من عرض میکنم که مراجعه کنید کتاب دقیقی رو که مرحوم ابوالمجد اصفهانی نوشته، اماتت الغین استعمال لفظ العین فی معنیین، که در ذیل کتاب دیگرشون چاپ شده. اون کتاب دیگرشون چیه؟ یک کتاب بلاغی مهمی که در باب وضع هم گفتیم تقریبا مکتب قم تحت تأثیر اون کتابه. بگید وقایت الازهان. در وقایت الازهان علا ما به بالی صفحه 507 اشاره میکنه، میگه مرحوم آقای حائری شیخن المؤسس ابتدا قائل بود استعمال لفظ در اکثر از معنا اشکال داره. اماتت الغیر منو دید، مطالعه کرد، برگشت از نظرش و گفت اشکال نداره، ولی اعلام ممکنه مطالعه کنن بگن حرف مرد یکیه، ما بر نمیگردیم از نظرمون. ولی مرحوم عاشق عبدالکریم به نقل این علامه محقق فرمودن اماتت الغین رو که دید برگشت. خب اینم تا اینجا فعلا مطلب دوم سربسته، استعمال لفظ در اکثر از معنا استحاله نداره. ده ها مثال تو اماتت الغین و جای دیگه مراجعه کنید. مطلب سوم و هو العمده معلومه، بررسی این که آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا استحاله یا امکانش ثمره اصولی یا ثمره فقهی برامون داره یا نه. حالا پاسخمون اینه که نه، ولی با این دقت ببینید. ابتدا توجه کنید، استعمال لفظ در اکثر از معنا اگر قائل شدیم که استحاله نداره، که حالا ما قائلیم و جمعی از محققین، الا این که قاطبه محققین قبول دارن که استعمال لفظ در اکثر از معنا که همه معانی حقیقی باشه، که همه معانی مجازی باشه، که احدها حقیقی باشه بعضها مجازی باشه، یک استعمال شایعی عند العقلا نیست که ظهور عرفی درست کنه. اینو خوب دقت کنید، یعنی وقتی کلمات علما رو، کسانی که به کار میبرن الفاظ رو، ادبا رو، عرف رو انسان به کار میبره، انسان واکاوی میکنه، میبیند استعمال لفظ در اکثر از معنا محال نیست، ولی معبودیت عرفی نداره. بعد خب قرینه داره که شیخ رو قرینه شو نگاه کنیم، المبتلا به عما و المرتجا به کذا، اینا همش قرینه یه باریکلا. حالا همین حالا صف کنیم، پس استحاله رو نفی میکنیم اما معل قرینه یه، لذا فایده نداره، ثمره ای نداره. همه یه حرف اینه، همه یه حرف اینه.
استحاله
مع عدد القرینه،
نه بعل
قرینه. شیخنا ما قبول داریم، ما میخوایم بگیم استحاله رو به هر شکلی بگویید معنا نداره، محال نیست. که معل قرینه چه کسی بدون قرینه به کار ببره بعدم بیاد بگه آقا اون مطلب که برای شما مجمل بود من لفظ رو در اکثر از معنا به کار بردم، استحاله نیست. دقت کنید، استحاله نیست چه معل قرینه چه. اونی که میگه استحاله یه دیگه اینجا ترمز میکنه، لذا صبر کنید نتیجه رو بگیم. باز عرض کردم گوش میکنم حرفتون. پس بنابراین ظهور عرفی در استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، لذا وقتی این ادعا رو کردیم عرض ما این است که ثمره مهم عملی در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا برای ما باقی نمیمانند. چرا؟ به خاطر اینکه الفاظی که در کلام شارع به کار می روند، خب ما نگاه میکنیم تارتا لفظ معنای حقیقی داره، مجاز مشهورم نداره. حالا مجازات که داره، هر لفظی ممکنه مجاز داشته باشه، مجاز مشهورم نداره، ظهور عرفی در همون معنای حقیقی است، حمل میکنیم بر اون معنا. مرتن اخرى مستعمل استعمال میکنه لفظ رو در معنای مجازی، خب قرینه اقامه میکنه، لفظ رو حمل میکنیم بر اون معنا. ممکن است لفظ رو در بیش از یه معنا به کار ببره با کمک قرینه، خب اینجا هم فاول متبع. اما اگر لفظی رو شارع به کار برد، یه معنای حقیقی داشت یه معنای مجازی، ما نمیتونیم بگیم چون استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکن است پس حتما شارع اینو اراده کرده. نخه، اینو ظهور عرفی نیست. لذا این بحث به هر شکلی نمیتونه یک ثمره عملی برای ما داشته باشه. و شاهد علی، ببینید بعض ثمرات رو حالا فعل جمله اشاره میکنیم، یک جام استحاله داره در باب حیات سربسته اشاره میکنیم که بس تمام بشه. شما این ثمره رو ببینید در فقه در بحث استصحاب بلا تنقض یقین به شک میرسید. آیا یقین به معنای حقیقی خودش هست، اون صفت نفسانی قائم به نفس که پس بنابراین حدیث مثبت قاعده یقین و شک ساری باشه، حالا طبق بعضی بیانات، یا نه یقین کنایه از آثار یا کنایه از متیقن است تا لا تنقض یقین به شک دال بر استصحاب باشه. بعضی میگن هر دو، هم قاعده یقین هم قاعده استصحاب. بعضی اشکال میکنن میگن استعمال لفظ در اکثر از معناست و اینم محال است. ما میگیم نه خیر، اگه قرینه میداشتیم استحاله نداره، هیچ مشکلی نداره، اما قرینه نداریم بر اراده هر دو معنا. بلکه حالا در باب استصحاب دیگه، قرائن اقامه می شود به کمک قرائن پیرامونی روایات که یقین به معنای متیقن است، لذا اراد الشارع منهم معنا واحد، لذا لا تنقض اليقین بالشک دلیل بر قاعده استصحاب است و ربطی به قاعده یقین نداره. وقتی که استعمال لفظ در اکثر از معنا امکان داره حتی بدون قرینه، ولی امکان که دلیل بر ظهور عرفی نیست، که صرف امکان که فایده نداره. مثال دوم، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. اینجا یه بحثی است که آیا جعل حلیت است که یکی از شعب اصالت البراء است، یا دو تا مفاد داره، جعل الحلیه ابتداءا و استمرار الحلیه که دلیل بر قاعده استصحاب هم باشه، هم قاعده حلیت اصالت البراء هم قاعده استصحاب. باز بعضی بلا فاصله میگن استعمال اللفظ فی اکثر من المعنا محال است. ما میگیم نه خیر آقا، استحاله نداره، اگه قرینه داشته باشیم به هر دو معنا میشه حملش کرد. لکن اگه قرینه نداشته باشیم، اگه معنای حقیقی تنها داره، ظهور داره در اون، اگر مشترک لفظ بین دو معناست میشه مجمل دیگه، میشه مجمل، قرینه نداریم بر اراده هر دو معنا. لذا در کل شیء حلال هم گفته میشود با بحثای جای خودش که ما قرینه بر اراده هر دو معنا نداریم، لذا کل شیء حلال دال بر حلیت است که در حقیقت میشه شعبتون من اصالت البراءه. مثال سوم یک مثال فقهی است از جواهر الکلام در کتاب حج. این مثال رو جلسه بعد اشاره کنیم، یکم توضیح بدیم، ببینیم آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا اونجا قابل تصویر نیست، ممکنه یا نه، صاحب جواهر چی میگن، و بعد نتیجه بگیریم در حیات میتونه استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکن باشه یا نه. صرف اشاره، توضیحش هم در بحث حیات خواهد آمد. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
آجا درباره اگر حالا قرینه باشد، چون میگید قرینه باشد، خب محال بود. کسایی که غالب استحاله میگن با قرینه میشه استعمال
نه.
خب همین میشه ثمرش دیگه، همین میشه ثمرش،
نتیجه ای نداره.
حالا مثلا درباره خیلی موارد همین الان
ایده و فرض، بله ایده و فرضش بله، اما من جایی پیدا نکردم
قصد انکار از روایت الان قرآن من میخونم
باشه، اگه باشه که قرینه ارائه باشه، اگه باشه من پیدا